ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند دانا و توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر فرزاد کمپانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی کودکان هستیم که با توجه به رشته تخصصیشان می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات عمده و مهم خونی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم، یعنی مریضی یا بیماری تالاسمی. بیماری تالاسمی که شاید بعض شماها اسمش شنیده باشین، یک بیماری ارثی است که به دلیل مشکلات ژنتیکی در افراد ممکنه به وجود بیاید و انواع ماینور و ماجور دارد. بحث با آقای دکتر ادامه خواهیم داد. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از اینکه امکان گفتگو و صحبت با خودتان فراهم ساختین و زحمت کشیدین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز همونطوری که اعلام شد راجع به مریضی تالاسمی می‌خوایم با شما صحبت کنیم. در ابتدا و شروع بحث اگه یک تعریف و معرفی از بیماری تالاسمی برای شنوندگان ما داشته باشین ممنون میشیم.
بیماری تالاسمی، من حالا اگر از ابتدا بخوام خدمتتون بگم، یک بیماری در واقع ما بهش میگیم مونوژنی که و به صورت اتوزومال مغلوب به ارث میرسه.
بله.
منظور از اتوزومال، یعنی مفهومش اینه که یکی از والدین باید مبتلا باشن تا فرد مبتلا باشه، فرزندشون مبتلا بشه، یا اینکه هر دو مبتلا باید باشن از والدین تا مبتلا به تالاسمی ماژور بشه فرزندشون. و مغلوبم که همینه که عرض کردم خدمتتون، مفهومش اینه که هر دو باید مبتلا باشن تا یه تالاسمی ماژور به وجود بیاد و اختلالی که به صورت ژنتیکی در واقع منتقل میشه.
بله.
شیوعش رو خب خیلی فرق کرده طی سالهای اخیر، از وقتی که در واقع قربارگری تالاسمی در زمان ازدواج، که فکر میکنم تنها بیماری ژنتیکی باشه که در زمان ازدواج حتما باید این مسئله قربارگری بشه، بررسی بشه و مجوز صادر بشه تا در واقع بتونن مراحل بعدی رو طی بکنن. از وقتی این به وجود اومده، فکر میکنم از سال 1376 این در کشور قربالگری تالاسمی به وجود اومد. البته از 5 سال قبلش به طور پایلوت توی 4-5 تا استانی که به اصطلاح شیوع داره این بیماری، این قربالگری انجام شده بود، ولی از 1376 دیگه در واقع سراسری شد. کشور ما حدود 80 میلیون جمعیت داره که یک چهارمش شاید بگیم صحرایی، شاید هم خیلی بیشتر به صورت صحرا باشه، حدوداً کوه‌ها و مناطق کوهستانی زیادی داره. این جمعیت تقریباً به طور میانگین در هر متر مربع میشه گفت حدود 30 نفر ساکنن که بسته به این که کدوم استانه باز رنجش خیلی متفاوته. و بخواییم قربالگری تو این تمام مناطق با وجود این مشکلاتی که به وجود داره و پهنای کشور ما، مناطق کوهستانی، مناطق صحرایی، آبهایی که وجود داره خیلی مشکل بود و نیاز به یه شبکه بهداشتی درمانی فوق‌العاده گسترده و وسیعی بود.
بله.
که این انجام شد. در واقع خوب تو کشور تونست جا بیفته و قربالگری تالاسمی برای تمام زوجا انجام میشه قبل از ازدواج. این باعث شد شیوع تالاسمی خیلی کم شد و الان حدوداً اگه اشتباه نکنم تقریباً 4.5% جمعیت ناقل ژن بتا تالاسمی هستن. چون تالاسمی هم حالا دو نوع داره، پرسش شد خدمتون عرض، و حدوداً تا آماری که میگم شاید مال 5 سال پیش الان باید کمتر شده باشه، 7 نفر از هر 1000 تولد زنده مبتلا به تالاسمی میشن.
بله.
و به مرور هر سال داره این شیوع کمتر میشه، آگاهی مردم بیشتر میشه. از طرفی با بهبود در واقع برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی اولیه تو جامعه، مردم خیلی بیشتر به سن ازدواج میرسن و امیدواری به زندگی افزایش پیدا میکنه. همین باعث میشه بروز تالاسمی از طرف دیگه بیشتر بشه. به خاطر همین نیاز به این قربالگری بود که با وجودی که شرایط بهداشتی داره خوب میشه حتما باید قربالگری انجام بشه تا از شیوع تالاسمی کاسته بشه. این بیماری چون اتوزومه در هر دو جنس میبینیم و به طور مساوی، یعنی 50-50 در هر دو جنس میتونه این بیماری دیده بشه. بله.
خب بسیار تشکر از توضیحات و صحبتهای مفصل و مفید شما. از اینکه آمار و وضعیتی از بیماری تالاسمی در جامعه ایران بیان شد و اقداماتی که برای کنترل و پیشگیری و وقایع بیماری در سراسر ایران مراکز صحی بهداشتی صورت میگیره، اطلاعات خوبی بود که امید است مورد استفاده کشورهای دیگه از جمله کشور عزیز ما افغانستان قرار بگیره. دکتر صاحب در ادامه اگر بفرمایین که این مریضی تالاسمی چند نوع هست، چند قسم است و هر کدام اینها چه علائم و نشانه هایی داره، ممنون میشیم.
بله، سوال خوبیه. واقعا شاید بیشترین چالش همینه که فرمودین. همینطور که میدونی یکی از بیماری‌های خونیه که شایعه، ولی به هر حال همینطور که عرض کردم خدمتون داره شیوعش به مراتب کمتر میشه. این بیماری وقتی به وجود اومد، وقتی شیوع پیدا کرد، جالبه که دیدن این بیماری بعضی جاها به نفع بشر تموم شده، به خاطر اینکه کسایی که مبتلا به تالاسمی هستن به انگل مالاریا مقاومن و حتی شیوع این بیماری در جاهایی بوده که همیشه مالاریا خیز بوده و در جاهایی بوده که همیشه کنار آب هاست. شما کمربند تالاسمی رو در دنیا نگاه بکنین، از کنار دریای مدیترانه، ایتالیا، ایران، در ایران هم بیشترین شیوعش کنار دریای خزر و خلیج فارس و خاطر حالا جنگ تحمیلی که به وجود اومد، مهاجرت هایی که شد توی استانای فارس و شیراز زمین تقریبا شیوع پیدا کرد، ولی همیشه در کنار آبها بوده. به خاطر اینکه یکی از تئوری‌ها میگن این که به هر حال شاید انگل مالاریا بوده که افرادی که بودن اونجا مقاوم به انگل مالاریا میشدن.
بله.
ولی به هر حال شد یه مقدار موزلی برای بشر. اینکه چند نوع داره، همینطوری که عرض کردم خدمتتون، یه بیماری که بین دو جنس تقریبا مساوی تقسیم میشه، اتوزوماله و مغلوبه، یعنی باید هر دو والد مبتلا باشن. دو نوع عمده داره. اگر حالا من خیلی به جزئیاتش نخوام بپردازم، یکی تالاسمی ماژور و یکی تالاسمی مینور. تالاسمی ماژور من عرض کنم خدمتون، تالاسمی ماژور مفهومش اینه که باید هم پدر هم مادر حامل ژن بتا تالاسمی باشن تا اگر این دو حامل باشن 25% احتمال داره فرزندشون ماژور باشه و 75% خوبه بچه فوقش دیگه در بدترین شرایط مینور میشه.
بله.
تالاسمی ماژور وقتی ژن رو از هر دو والد میگیره، مشکلی که به وجود میاد گلوبول قرمز حدود 45% حجم خون رو تشکیل میده و وقتی زنجیره های بتا گلوبین در تالاسمی بتا مشکل داشته باشه، در گلوبول قرمزی که ما بهش میگیم RBC، باعث رسوب زنجیره آلفا میشه و این گلبولای قرمز پاره میشن که ما بهش میگیم همولیز اتفاق افتاده در بیمار تالاسمی. از طرفی ساخت گلبول قرمز در مغز استخوانم مشکل پیدا میکنه، یعنی هم اختلال کمی اینا پیدا میکنن، نمیتونه خوب گلبول قرمز رو بسازه، هم اونی هم که میسازه گلبول قرمزیه که شکننده است و زود پاره میشه و در خون از بین میره این گلبول قرمز. اینه که میشه اینا با یک کمخونی یا به اصطلاح پزشکی آنمی مواجه میشن که معمولا تالاسمی ماژور در سن زیر یک سال نیاز به تزریق خون حتما پیدا میشه براشون و اینا هر ماه نیاز دارن این عزیزان تزریق خون براشون انجام بشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. تا اینجا شنوندگان عزیز استفاده لازم انشالله بردن. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی فراهم ساختن.
تازه ها، بیماری کمخونی داسی شکل بیماری ارثی است که با دردهای زیاد و عوارض جانبی ناراحت کننده کیفیت زندگی بیمار را تحت شعاع قرار میدهد. این بیماری برخلاف انواع کمخونی با تغییرات در سبک زندگی و تغذیه درمان نمی شود. این بیماری که با ایجاد تغییر در شکل هموگلوبین از شکل صاف و گرد به شکل داسی و برنده موجب اختلال عبور خون در مویرگ ها می شود، رساندن اکسیژن به اندام ها را مختل و باعث از بین رفتن زود هنگام گلبول های قرمز می شود. اخیراً دانشمندان فرانسوی با گرفتن مغز استخوان یک کودک و اصلاح و ترمیم آن توسط مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه توانستند این کودک را درمان کنند. آنها امیدوارند بتوانند این روش درمانی را روی کودکان بیشتری به انجام برسانند.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از همراهیتان باز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر صاحب فرزاد کمپانی فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی اطفال در رابطه با بیماری تالاسمی صحبت های خوبی داشتند، در رابطه با تعریف این بیماری، انواع و اقسامش و همینطور اقداماتی که مخصوصا در جامعه و کشور ایران در رابطه با کنترل و پیشگیری از بروز انواع و اقسام خطرناک تالاسمی صورت میگیره. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجدد تشکر میکنیم از توضیحات شما در این بخش. اگر لطف کنین در مورد اولین علائم و نشانه های اینمی نوع کمخونی تالاسمی ماژور برای شنوندگان ما توضیحات بدین بسیار خوب میشه، چون گفتین که این مریضی در امو سن زیر یک سالگی نیاز به تزریق و زرق خون پیدا میکنه و باید اقدامات سریع و به موقع صورت بگیره. این اولین علائم اینمی بیماری چیست؟
تالاسمی ماژور معمولا در تا حدود 4 ماهگی هیچ علامتی نداره. بچه رشد میکنه، هیچ مشکلی نداره. پزشک هم بره خیلی مسئله نداره. حتی تو آزمایشی هم که میدن خیلی مشخص نمیکنه. از 4 ماهگی تا 6 ماهگی به بعد کم کم علائم ظاهر میشه. رنگ پریده میشن اینا. کم کم شکم بزرگ میشه. وقتی معاینه میکنی تحالشون بزرگ میشه. بعضی وقتا کبد بزرگ میشه. ضربان قلب تون میشه، تاکیکاردی به اصطلاح اینا پیدا میکنن، رشدشون آهسته میشه و در بچه های کوچیک یه علامت خیلی مهم ما بهش میگیم پورفیدین، یعنی در واقع شیر خوب نمیخوره، یعنی هرچقدر مادر به این غذا میخوابده، شیر میخوابده، اینا پورفیدین دارن، نمیخورن، تغذیهشون خیلی نامناسب میشه. توی بچه ها که نمیتونن حالا مشکلاتشون رو بگن، از نظر ما مهمه بچه یو که میارن میگن خب غذا نمیخوره، حتما ما معاینه میکنیم کبد، تحال، جاهای دیگه، ملتهمی چشم و نظری کمخونی ها آزمایش میدیم. به تدریج علائم پیشرفت میکنه، عرض کردم خدمتون روی رشدش تاثیر میذاره.
بله.
بعد از یک سالگی علائم اگر درمان شروع نشه، اینا همه در صورتیه که درمان شروع نشه، اگر درمان شروع نشه به خاطر اینکه کمخونی مزمنی وجود داره، جاهایی غیر از مغز و استخوان هم شروع میکنن به خونسازی، مثل داخل تحال به خصوص، مثل داخل استخوانهای پهن، مثل جمجمه، مثل لگن. اینه که اینا سرشون ممکنه از حد معمول یه مقدار بزرگتر بشه، ملاجشون ممکنه گشادتر بشه، فاصله بین تو چشم ممکنه زیاد بشه، فک بالا ممکنه به جلو تمایل پیدا بکنه.
بله.
رنگی که اینا پیدا میکنن یک رنگ به اصطلاح سبز کاهویی، یعنی یه رنگی پیدا میکنن که هم سبز، یه چیزی بین سبز و تیره است در واقع، به خاطر رسوبات آهنی که پیدا میشه و همزمان کمخونی که دارن، یک چهره و رنگ خاصی، یعنی طوری که ما وقتی از در مطب وارد میشیم متوجه میشیم که این یه مسئله از تالاسمی در واقع مبنوای تالاسمی است.
درست.
و بازم اگر درمان انجام نشه به خاطر اینکه اینا رسوبات آهن ممکنه حتی داشته باشن، میتونه این آهن روی همه جا رسوب بکنه، روی قلب، روی در واقع کبد، داخل غدد مختلف، کمکاری مثلا تیروئید به وجود بیاد، روی غددهای در واقع جنسی تأثیر بذاره، مشکلاتی از اون جهت برای مریض به وجود بیاد، روی رشدشون تأثیر میذاره، روی غدد پاراتیروئید تأثیر میذاره، کمبود کلسیم، کمبود ویتامین دی، همه اینا رو میتونن اینا مبتلا بشن. این نکته ای که هست موزلیه، یعنی اگر یک فرد مبتلا به تالاسمی، خوشبختانه الان چون زود تشخیص داده میشن، ما از همون ابتدا قبل از یک سالگی تزریق خون مداوم رو برای اینا شروع میکنیم. الان عزیزانی هستن 50 ساله 55 ساله که تحت نظرم و اصلا شما ببینید متوجه نمیشه اینشون مبتلا به تالاسمی، چون قشنگ اینو در واقع درمان کرده و مدام تحت نظر بوده، کارا انجام شده براش.
درست.
خونگیری های ماهانه اینا براشون انجام میشه، همون خونی که ما میزنیم مقدار زیادی آهن به بدن اینا وارد میکنه که باید با داروی خاصی، الان در واقع مجالش نیست از کنم خدمتون، ما آهن رو سعی میکنیم دفع کنیم که این رسوب نکنه توی اعضای مختلف، و با این خونی که تزریق میکنن هر ماه دیگه خونسازی خارج مغز استخوان رو تقریبا ما از بین میبریم، دیگه تغییر چهره به وجود نمیاد، اون رنگ خاص به وجود نمیاد، تحال بزرگ نمیشه، کبد بزرگ نمیشه، با داروهای آهنزدایی که میدیم رسوب آهن دیگه به وجود نمیاد.
بسیار خوب دکتر صاحب، سوال دیگه ایست که اگه این مریضا از اول زندگی، یعنی حتی قبل از یک سالگی شناخته نشوند و معالجی مناسب برشان صورت نگیره، آیا در صورت طول عمرشان و دوران زندگیشان کوتاه خواهد شد؟
خیلی کوتاه میشه، بله، اگر درمان انجام نشه، یعنی در واقع اگر تا زیر یک سال تزریق خون انجام نشه، خب طول عمر خیلی کمتر میشه، یعنی آینا آکم خونی هایی پیدا میکنن که هموگلوبین در حد 2 و 3 هم میرسه که اگر خون تزریق نشه خب خیلی پرمخاطر است نتیجهش.
خب دکتر صاحب، در رابطه با نوع و قسم تالاسمی ماژور نسبتاً توضیحات کلی و خلاصه و البته مفید را فرمودین. حالا ما قسمی که گفتین نوع دیگی از تالاسمی که زیاد هم در جامعه و جوامع مختلف دیده میشه، یعنی تالاسمی مینور، در این ارتباط هم اگر یک توضیحاتی بگوین که این چه نوعی از تالاسمی و چه نوعی از اختلال خونی است، تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه راجع به تالاسمی مینور بگم، بین تالاسمی ماژور و مینور یک نوع تالاسمی دیگه داریم به اسم اینترمدیا، یا حالا ترجمهش میشه تالاسمی حد واسط تقریبا میشه گفت. تالاسمی اینترمدیا یک ترمی هست که منظور تالاسمی که از نظر شدت علائم بالینی و آزمایشگاهی حد واسط بین تالاسمی مینور و ماژور. مفهومش اینه که معمولا این عزیزان زیر یک سال نیاز به تزریق خون پیدا نمی کنن و حتی درصد خیلی بالاییشون هم تا آخر عمر نیاز به تزریق خون پیدا نمی کنن.
بله.
و هموگلوبینشون یا اون میزان در واقع، حالا میزان خون بگم، میزان کم خونی در حد 8.5-9 بین 7-9 میمونه و تا آخر عمرم همین هست. معمولا تزریق خون اینا نیاز ندارن، بسته به یکی دو تا شرایط ممکنه اینا مانند تالاسمی ماژور هر ماه نیاز به تزریق خون داشته باشن. علائمی که اینا دارن معمولا کمخونیشون دیگه زیر 7 نمیاد، هموگلوبینشون، و معمولا تحال بزرگی دارن، کبد ممکنه یه مقدار بزرگ باشه، ملتهمی چشما ممکنه یه مقدار زرد باشه، ولی کار آدیون رو انجام میدن، روی رشد خیلی تأثیری نذاره، مشکلات دیگه‌ای در واقع اینا ندارن، با همین کمخونی بدن سازش پیدا کرده و زندگی عادی خودشون رو انجام میدن، ولی هر سال در واقع یه سری معایناتی و یه سری آزمایش هایی که ما از اینا انجام میدیم، و تحت نظرن کلا، از نظر میزان ذخایر آهن، از نظر هموگلوبینشون، از نظر یه سری آزمایش های در واقع هورمونی، از نظر خیلی مسائل دیگه اینا هر سال یه سری آزمایش ها رو باید بدن، ولی معمولا مشکلی ما نداریم. تحت شرایط خاصی اگر روی رشد اثر بذاره، اگر تغییر چهره‌ای به وجود بیاد، اگر مشکلات قلبی به وجود بیاد، یه سری شرایط هست که اگر وجود داشته باشه در واقع ما درست مثل تالاسمی ماژور با اینا رفتار میکنیم و هر ماه تزریق خون انجام میشه و اون داروهای خاص آهنزودا رو در واقع ما براشون تجویز میکنیم.
بله،
این چند جمله بود راجع به تالاسمی اینترمدیا که عرض کردم خدمتتون. اما تالاسمی مینور، تالاسمی مینور رو در واقع ما بیماری حساب نمیکنیم. تالاسمی مینور رو ما فقط یه زمینه ژنتیکی حساب میکنیم. تالاسمی مینور مفهومش اینه که افرادی هستن که اونایی که خیلی خفیفترن، ما بهش مینیما میگیم، حتی یعنی خفیفتر از مینور، حتی تو علائم آزمایشگاهی هم سی بی سی یا آزمایش خونی که ما میدیم هیچ مشکلی نمیبینیم، کم خونی هم حتی وجود نداره، ولی اینا حامل ژن تالاسمی هستن و تالاسمیش که حالا مینیما تبدیل به مینور اگه بشه و مینور ما کسی مبتلا به تالاسمی مینور باشه، در آزمایش سی بی سی که میدیم یه کمخونی خیلی خفیفی و اینا دارن، هموگلوبین حدوداً بین 9.5 تا 10.5 در این عزیزان هست، گلوبولای قرمز یه مقدار کوچیکن و این عزیزان هیچ در واقع عارضه‌ای هم پیدا نمی کنن، نیاز به تزریق خون ندارن، نیاز به داروی خاصی هم پیدا نمی کنن، فقط زندگی روزمره رو انجام میدن. تنها مسئله‌ای داره که وجود داره و ما توصیه می کنیم زمان ازدواجه، که به اینا توصیه می کنیم که زمان ازدواج اینا از این نظر بدونن که مبتلا به این هستن و یه خورده روی این قضیه تمرکز بیشتری داشته باشن، با فردی که میخوان ازدواج کنن در واقع دقت بکنن که اونا مبتلا نباشن یا همچین ژنی در خانواده وجود نداشته باشه.
بله،
و معمولا برای خودشون هیچ در واقع عارضه‌ای هم پیدا نمیکنه، یه زمینه ژنتیکیه. یه نکته دیگه هم همیشه میپرسن، یه باوری شاید اینم هست که میگن تالاسمی مینور آهن نباید داد بشه. چقدر بیماران عزیزی هستن میان تالاسمی مینور و کمبود آهن به خاطر همین باور. این باور تا حدی هم نمیتونیم بگیم 100% اشتباه است. در افرادی که کم خونی دارن میزان جذب آهن از روده بالاست و این باعث میشه خیلی شاید نیاز به آهن نداشته باشن، ولی تالاسمی مینور در حدی کم خونی ندارن که جذب آهن خیلی زیاد بشه. خیلی این عزیزانو شنیدن که نباید آهن داد. اون در تالاسمی ماژوره که ما نه تنها آهن نمیدیم بلکه دارویی میدیم که آهن بدن رو دفع کنیم. تالاسمی مینور کامل مثل یک فرد معمول باش رفتار میشه. اگر کم بوده آهن داشته باشه باید آهن استفاده بکنه، اگر کم بوده آهن نداشته باشه که نکام، مثل یک فرد طبیعی در واقع ما باش رفتار میکنیم.
بله،
و از نظر به اصطلاح رشد و از نظر تکامل بچه، از نظر رشد ذهنی بچه هیچ تأثیری نداره. ما عزیزانی میان که نگران، آشفته، مادرها، پدرها میگن شنیدیم تو این آزمایش بچه هم مبتلا به تالاسمی، این آیندهش چی میشه، زندگیش چی میشه، ناامید میان و وقتی توضیح میدیم تازه متوجه میشه. وقتی میگیم خودت شماها یه نفرتون مبتلا هستین تو این سن، حتی نمیدونین، حتی هیچ مشکلی ندارین، کوچولو فرزند شما هم در واقع مثل خودتونه و هیچ مشکلی نخواهد داشت.
خب، ممنون سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari خداوند یار و حافظتان.